أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله كي سلامت باشيد وموفق. ما الحمدلله رسیدیم به بحث بعدی که در مباحث منطق دنبالیم، در واقع به یکی از مقصدهای اصلی منطق امروز رسیدیم، اون هم بحثی است که پیرامون باب معرف داریم. عرض کردیم از ابتدای ورودمون به مباحث منطق که منطق میاد که ضابطه بده به ما که فکرمون در رسیدن به نتیجه، این رسیدن به علم، خطا نکنه. عرض کردیم همین تعریف نشون میداد که کار منطق در حوزه نظریات، نه بدیهی ها. مسئله منطق بدیهیات نیست، مسئله نظری هاست. از اون طرف این بدیهیات خودشون دو دسته بودن، یا بدیهیات این نظری ها خودشون دو دسته بودن، یا نظری های تصوری بودن و یا نظری تصدیقی. حالا ما اونطوری قبلا مهم، یا تصدیق نظری یا تصور نظری، یعنی تصور و تصدیقی که حصول اون و به دست آوردن و به دست آمدن اون نیازمند چیه؟ نیازمند فکره. این طور نیست که صرف خدمت شما که عرض بکنم، صرف این که شما تصور بکنید اون مطلب رو یا به ذهنتون بیاد سریع تصدیقش کنید، یا صرف توجه به اون مطلب برای شما تصور کامل بیاره، نه، این ممکن نیست. لذا شما فرایندی در اینجا دارید که بعد اون فرایند رو طی بکنید. اون فرایند اسمش فکر بود. آقای مظفر فرمود این فرایندی که اسمش فکره رو توی هر دوتا حالت، یعنی هم در تصور و هم در تصدیق، ما باید به نقطه مطلوب خودش برسونیم. در تصور یک باب باز میکنیم به نام باب معرف، و در تصدیق هم یک بابی داریم به نام باب حجت. در همینجا که بحثمون رسید، گفتیم آقای مظفر قبل از اینکه وارد باب معرف بشه هم از مباحث الفاظ حرف زد، به خاطر نیاز عمومی منطق مباحث الفاظ، و هم از مفاهیم کلی حرف زد. مفاهیم کلی و هم مباحث الفاظ هر دو به نوعی مقدمه باب معرف هم هستن، گرچه از هر دوشون بعداً در باب تصدیق هم استفاده میکنیم، اما خصوصا مفاهیم کلی یه تقدم خاصی داشتن بر مسئله معرف. اونم این بود که ما میخوایم در باب تعریف حقایق عالم رو بر اساس مفاهیم تعریف کنیم دیگه. یعنی وقتی سوال میپرسن که انسان چیست، باید در پاسخش با یه سری مفاهیمی توضیح بدیم این انسان رو، و این مفاهیم باید نشون بدیم که در ذات انسان دخیلن یا جز خواص او هستن که بشه با او انسان رو تعریف کرد. در ادامه اینا رو مفصل ان شاء الله عرض میکنیم. لذا در فصل قبل رفتیم سراغ مفاهیم کلی و اقسام مفاهیم کلی و مخصوصا بحث کلیات خمس، برای همین مطرح شد، چون تقدمی داشت بر مسئله تعریف، چون حالا خواهیم رسید و تعریف رو اساسا ما بر اساس خدمت شما که عرض بکنم همین تقدم میخوایم بیان بکنیم، و خواهید دید که استفاده خواهیم کرد از جنس، از فصل، از نوع، از خاصه، عرض عام در تعریف. خب مرحوم آقای مظفر دوستان ساختاری که به باب معرف داده در نگاه خودش آقای مظفر، یه ساختار تقریبا بدیعی هست. حالا انشاءالله اول تعریف القسمه و بحث قسمت که برسیم به این خواهیم رسید. آقای مظفر تلاش کرده مسئله تعریف رو با مسئله تقسیم در یک جا قرار بده و تثبیتش بکنه و بتونه یه راه حلی برای مسئله تعریف ارائه کنه، چون در مسئله تعریف یه مشکلی که وجود داشت آقای مظفر عرض میکنم انشاءالله خواهیم رسید در ابتدای مباحث مربوط به قسمت، خدای مظفر میفهمد که خیلی بهش عنایت نشده، که درسته که ضوابط کلی گفته شده ولی نحوه حصول تعریف خیلی بحث نشده در بحث‌های منطقی گذشته، و ایشون مدعیه که با بحثی که در پایان این فصل خواهد داشت ذیل التعریف و به تقسیم انشاءالله خواهیم رسید، آمده یک راه حل و فرایندی برای توضیح تصورات نظری همشون ارائه کرده که انشاءالله بهش میرسیم. حالا اینجا ایشون اینجا اشاره میکنه که غربی ها هم به یه قضیه توجه داشتن، انشاءالله وقتی رسیدیم یکم روشن‌تر میشه این مبحث. خیلی خوب، در بحثی که مرحوم آقای مظفر داره دوستان، دو رکن اساسی داره این فصلی که ما توشیم. بعد از این که مقدمات آقای مظفر طی میکنه، دو تا رکن اساسی داره. یکی اساساً چیستی تعریف و اقسامش، یکی چگونگی حصول تعریف. چیستی تعریف ایشون توی مسئله حد و رسم توضیح میده، چگونگی حصول تعریف در مسئله قسمت و تقسیم توضیح میده، و هر دوتای اینها با همن که این باب رو در منطق مظفر درست میکنن. حالا اگه فرصت بود مثلا با جوهر و نزید هم میشد مقایسه کردیم بخش رو، یا با شرح شمسیه، یا با حاشیه ملا عبدالله، بقیه آثاری که در حوزه منطق تو این فضا نوشته شده. مرحوم آقای مظفر تلاش کرده در چیستی ضابطه کلی معنادار بودن تعریف رو ارائه بکنه، یعنی نشون بده که کی ما واقعا یه تعریف داریم از یه حقیقت، و در مرحله چگونگی بگه چطوری میتونیم به اون تعریف برسیم، با چه مسیری بر اساس چه مکانیزمی میتونیم به اون تعریف برسیم، که یکی از نگاه‌های ابتکاری و خوب آقای مظفر است. ان شاءالله بهش هم خواهیم رسید و با هم ان شاءالله خواهیم خوند. ببینید اولین بحثی که آقای مظفر شروع میکنه برای ارائه، قبل از اینکه اصلا وارد خود تعریف بشه، یه سیر بدیهی رو از ما میپرسه. میگه شما تو هر لغتی که باشید، در هر لغتی که باشید، تا یه لفظی میشنوید مراحلی رو طی میکنید. مثلا لفظ ملک به عربی، فرشته به فارسی، میشنوید، اولین مرحله که طی میکنید چیه؟ میخواد ببینید معنای لغوی این لفظ چیه. فرضاً اگه ندونید، آقا مثلا یه عربی میاد پیش ما میگه این کلمه فرشته یعنی چی؟ یعنی اولین واکنش طبیعی شما به این لفظ چیه؟ آقا معنای لغویشو بهم بگو، یعنی تعریف و لفظن به لفظن، اینو به زبون من ترجمه شما ببینم این منظورتون کدوم یکی از معانی. خب آقا مظفر میگه قلم اول، ایشون میگه برای شناخت، برای بحث حول اون شی، ایشون میگه قدم دوم چیه؟ وقتی که این معنای اجمالی این لفظ رو فهمیدی با تعریف و لفظن به لفظن، و دیگه توی ساختار زبانی خود معلوم شد که این لفظ برای کدوم معناست، گام دومی که برمیداری و اون هم خیلی جدیه اینه که خب حالا من معنای لغوی این لفظ رو فهمیدم، خود حقیقت این معنا چیه؟ باشه من میدونم تو زبان من بله فرشته، من عرب بودم از شما پرسیدم، شما فهمیدید که فرشته یعنی ملک، قبول. حالا ما هو الملک، خود حقیقت ملک چیه؟ یعنی میخوام حقیقتشو بشناسم فراتر از لفظ، فراتر از لفظ. ببینید یه گیاه شناس، من و شما همه میدونیم درخت آقا چیه، معنی لغویش هم میدونیم، چیزایی که داریم میبینیم، اما یه گیاه شناس که به این اکتفا نمیکنه که میره حقیقت این رو بشناسه، یه فیلسوف که فقط به اکتفا نمیکنه که آقا مثلا معنای بشر به فارسی چیه، مثلا معنای انسان به فارسی چی میشه. خب فهمیدم انسان همین موجودات بله دو پایی که مستقیم و همه که راه میرن، اونم میگه میخوام حقیقتش رو بشناسم. لذا یک مرتبه بعدی که انسان طی میتونه بکنه، اینکه همه مردم اینو طی میکنن، اگر اهل تأمل باشه میتونه طی بکنه، اینکه حالا حقیقت این چیه. حالا فهمیدم معنای لغویشو، معنی لغویش هم من اجمالی از معنی داد، یعنی همه مردم مثلا همه عرب ها اجمالا میدونن ملک یعنی فرشته، یه چیزای اجمالی هم در موردش میدونن، اما حقیقتشو کجا میدونن؟ میشه مرحله دوم، یعنی مرحله سوال از حقیقتشه. برمان مظفر میفهمد یه مرحله سومی هم اینجا هست، وقتی که حقیقتش رو فهمیدیم حالا سوال از هستیش میپرسیم، آیا این شی موجوده یا نه؟ آیا موجوده؟ مرحله سوم. مرحله چهارم سوال از صفات و خصوصیاتش میپرسیم، این شیء موجود چه حقایقی همراه خودش داره در خارج، چه صفاتی برای او ثابت میشود. مرحله پنجم سوال از علت میپرسیم، سوال از علت میپرسیم، سوال از علت هم این چیه؟ اینی که چرا این موجوده، یعنی این که چرا چنین وصفی برای او ثابت است. مرحوم مظفر می‌فرماد این سیر، سیر شناخت تصوری و تصدیقی یه شیء. یعنی اول شناخت تصوری اجمالی پیدا می‌کنی با معنای لغویش، بعد شناخت تصوری تفصیلی پیدا می‌کنی با سؤال از حقیقتش، بعد میری سراغ تصدیق اینکه آیا خودش در خارج هست یا نه، بعد میری سراغ صفاتش در خارج، بعد میری سراغ علت ثبوت اون صفات برای آن شی در خارج، که او ستای دوم مربوط به این باب نیست، مربوط به باب معرف نیست، مال باب حجته که انشالله بهش میرسیم. ایشون بعد از اینکه این رو توضیح میده میره سراغ همون مورد دوم، یعنی طلب حقیقت شی، و بعدن بحث رو اساساً روی همین مطلب کلن قرار میده و بر همین اساس وارد یه بحثی میشه تحت عنوان تعریف. یعنی تعریف چیه؟ من چطور میتونم حقیقت شیء رو معرفی کنم؟ با چه ضابطه‌ای و با چه اساسی میتونم این کارو بکنم؟ همینو ببینید دوستان، عبارت المقدمه، مقدمه باب معرف، فی مطلب ما و ایو و حل و لمه، اون پنجتا مرحله که عرض کردم خدمتون، هر کدومشون یه اسمی دارن، حالا کم کم میرسیم بهشون. بعضی ها مطلب و مان، بعضی ها مطلب و حلن، بعضی ها مطلب و لمن، میرسیم انشاءالله. خیلی خوب. اذا ترزت که لفظتون من ایت لغت کانت، وقتی که یک لفظی بر تو عارض شد، این مقابلت قرار گرفت از هر زبانی که میخوای باشه، فهونا خمس و مراحل و متوالیه، پنج تا مرحله متوالی، یعنی یکی پس از دیگری برات رخ میده. دوستان معنیش این نیست که امکان نداره من قبلا علم به وجود یه چیزی پیدا کنم بعد سوال از ماهیتش بپرسم، نه، من اصلا میدونم درخت هست بعد شاید سوال از ماهیتش بپرسم یعنی چیه. آقای مظفر میفهمد روال طبیعی اینه، بله گاهی بعضی از اینا تقدم و تأخر پیدا میکن، گاهی تو علم داری به وجود اون شی بعد سوال میپرسی از چیستیش. لابد لک من اجتیاز حال تحصیل المعرفه، باید این پنج مرحله رو، اجتیاز یعنی سپری کردن، سپری کنی تا علم پیدا بکنی، معرفت پیدا بکنی. حالا این معرفت اعم از معرفت تصوری و تصدیقی، خودشون بعدش میفهمن فی بعضها، این در بعضی از این مراحل، یطلب العلم التصوری، علم تصوری طلب میشه، و فی بعضها الاخر یطلب العلم التصدیقی، در بعضی های دیگه شون چی؟ علم تصدیقی طلب میشه. پنج مرحله. مرحله اول، المرحله تول اولا، که مرحله اولا چیه دوستان؟ مرحله اولا مرحله تعریف لغویه، تعریف لغوی، بله، به این میگن تعریف لفظی. یعنی شما دنبال حقیقت نیستی، دیکشنری ها و المنجد ها و کتاب های لغت کارشون اینه، میگن آقا این لفظ هست، این تعریف و لفظن به لفظن، لفظن به لفظن، لفظن به لفظن، لزومن حقیقت به تو نمیدن. حالا مظفر تو مثال هم جالب میگه، لازم نیست از یه زبان به یه زبان دیگه باشه، نه، توی خود یه زبانی شما بعضی از وقتا کلماتو نمیدونید معنیشو دقیقا چیه. همین اجتیاز، شاید یه عرب هم ندونه که الان بحث کرد. المرحله الاولى، مرحله اول، مرحله اول چیه؟ تطلب فیها تصور و معنی لفظ تصورن اجمالی، یا البته تطلب نه، تطلب، حالا توی کتابی که جلوی منه، این کتاب خودم، کتاب پی دی اف الان جلومه، این لپتاپه، فعلشو مجهول کرده به نظرم نیاز، آقای مظفر داره میگه اعتراضت که لفظتون، داره میگه تو رو داره میگه، داره با ما حرف میزنه. تطلب فیها، محلی اولا چی کار میکنی؟ طلب میکنی در این مرحله اولا تصور معنا لفظ تصورا اجمالی، تصور معنای لفظ رو به صورت اجمالی طلب میکنی. یعنی چی؟ این آقا این لفظ این معنی چیه؟ معنای اجمالی در مقابل چی؟ در مقابل معنای تفصیلی. تصور اجمالی مقابل تصور تفصیلی. تصور تفصیلی چی؟ تصور حقیقیه، یعنی تمام حقیقتشه. تصور اجمالی یعنی چی؟ یعنی اجمالا یه شمه از علم به اون شی پیدا بکنیم. مثل آب، همه ما تصور اجمالی ازش داریم، ولی شیمیدان میگه این هیدروژن و اکسیژنه، اون تصور حقیقی ها از آب ها، نه تصوری که شما دارید، تصور اجمالی شما فعلا دارید. عموم مردم هم در همه مفاهیم دوستان با تصور اجمالی کار میکنن، خودمونم عموما، مگر هر کسی در یه حوزه تخصص پیدا بکنه. فتسأل عنه سؤالا لغویا صرفا، اینجا عنه از اون لفظ پیرامون اون لفظ درباره اون لفظ چه سوالی میپرسی؟ سؤالا لغویا صرفا، یه سؤال صرفا لغوی، آقا معنی این لفظ چیه؟ اذا لم تكن تدري لأي معنى من المعاني قد وضع، اگه ندونی که برای کدوم معنا وضع شده است، اگه ندونی. ول جواب یقع به لفظ آخر، جواب این چیه؟ جواب این یه حقیقتی نیست که به شما میده، نه، با یه لفظ دیگه به شما جواب میدن، میشه تعریف و لفظ به لفظ. یدل على ذلك المعنى، با یه لفظی به تو جواب میدن که دلالت بر اون معنا میکنه و شما این لفظ رو میدونی، چون اگه این لفظ هم ندونی باز شما باید ادامه بدی سوال کردنت. مثل چی؟ کما اذا سألت عن معنا لفظ غزنفر، آ پرسیدن غزنفر، پرسیدی غزنفر نمیدونی معنیشو، فیجاب و اسد، آ تا گفتن اسد دفعه میفهمی، آ شیر منظوره. حالا آیا شیر جنسش چیه؟ فصلش چیه؟ اصلا ربطی به اینجا نداره. من دارم سوال میپرسم تو زبان شما غزنفر معنیش چیه؟ هم زبان عربی ها. و ان معنا سمیدع، سمیدع یعنی چی؟ فیجاب و سید، یعنی آقا سرور سید. معنی رو نمیدونستم آقا، من معنی لفظ رو نمیدونستم، پرسیدم. خب وقتی پرسیدم چه لحظه میگم ها حل شد؟ اون لحظه ای که به یه لفظی میرسم که معنای اجمالیشو میدونم، میشه سید. و ها کذا، شما دیگه برو تو آخر الفاظ انگلیسی، فارسی به انگلیسی، انگلیسی به عربی، عربی به فارسی، فارسی به عربی، همه اینا. تو خود فارسی الان شما شاهنامه رو باز کن، از هر 10 تا لفظش جوون ما 9 تاشو نمیتونه بفهمه، چون فارسی کهنه دیگه، با اینکه فارسیه واقعا. و یسمى مثل هذا الجواب، به این جوابی که تو مرحله اولا میدن به چی میگن؟ التعریف اللفظی، بهش میگن تعریف لفظی. این جوابش میگن تعریف لفظی. و یسمى هذا الجواب مثل هذا الجواب التعریف اللفظی، بهش میگن تعریف لفظ. تو مفعولی هذا الجواب میشه نائب فاعلش، التعریف اللفظی میشه جای مفعول اولش رو میگیره. به این میگن تعریف لفظی. و قوامی سلغاته هی المتعهدت به تعاریف لفظیه، قاموس های لغوی یعنی کتاب های لغت متکفل این معنا، متکفل تعاریف لفظی هست. دوستان این تعریف لفظی رو داشته باشید. آیه فیاضی هم اینجای پاورقی زده که این مرحله یک نیاز اینه سای مزفر می آوردش، نه نیاز هست، جلوتر کار میکنیم باش، کار خوبی کرده مزفر آورد. بعدا تو اصول و فلسفه جا به جا میرسید به یه جاهایی که اون اصولی یا فیلسوف میگه تعریف این مفهوم تعریف لفظیه، تعریف حقیقی نداره. چرا؟ چون این مفهوم بدیهیه. ان شاءالله میرسید تو مواد سلاس فلسفه، میرسید تو واحد و کثیر، میرسید تو عام و خاص و مطلق و مقید، تو اصول فقه، تو کفایه میرسید، تو اصول فقه های مزفر خودش هم میرسید. خیلی خوب، این محلی اول بود. حالا و ازا تصورت معنی لفظ اجمالا، اگه فارغ شدی از اینکه معنی لفظ رو میدونی اجمالا، میدونی این چیه اجمالا، میدونی آقا اسد یعنی همین شیر، همین حیوان چهارپایی که سلطان جنگله و اینو اونو میخوره و اینا. فزعت نفسک، الا اینجا دیگه نفس تو خلاصه به جزع و فزع و حرکت میندازی، الا کجا؟ الا المرحله الثانیه، میری سراغ مرحله دوم. مرحله دوم چیه؟ از تطلب، و اینجا چی میخوای؟ اینجا تطلب و طلب میکنی تصور ماهیت المعنا. آقا زیر این ماهیت خط بکشید، همون ماهویت، ماهوه مصدر جعلی شده، مصدر صنایع شده، ماهویت شده، ماهیت. های مظفر پایین هم میگه میخوای ببینی واقعیت این معنا چیه، حقیقتش چیه. ای تطلب و تفصیل ما دل علیه الاسم اجمالا، اینجا دنبال تفصیل مادل اون چیزی هستی که دلالت میکند بر آن چیز. کی؟ اسم. اسم این همون لفظ. لفظ بر چی دلالت میکرد؟ به یه تصور اجمالی. تو دنبال تفصیل اون اجمالی. چرا؟ لتمیزهی انغیرهی فزهن تمیزن تاما، تا بتونی این معنی رو از تمامی معانی دیگه در ذهنت به طور کامل جدا کنی و تمیز بدی به طور کامل. البته بعدن این تمیز رو زیرش خط بکشید، خواهیم گفت که فقط غرض ما تمیز نیست، بلکه غرض اصلی تر ما فهم حقیقته. این تمیز نتیجه فهم حقیقته. تمیزن تاما یعنی کاملا. تام یعنی چی؟ یعنی اینو از تمام معانی دیگه، هیچ معنای دیگه با این مشترک نباشه تو ذهنت، کاملا مرزهای این معنا رو بفهمی، کاملا مرزهای انسانیت رو نسبت به فرسیت بتونی بفهمی. فتسألو انها به کلمت ما. اینجا با چه کلمه اینو میپرسی؟ کلمه ما. فتقولو فلان چیز، مثلا الاسدو ما هو. اسد چیه؟ اینجا تو دنبال معنی لغویش نمیگردی، میخوای حقیقت اسدو بفهمی، حقیقت اسد رو بفهمی. و هازهی ما تسمى الشارحه. این مایی که اینجا داریم آقا، بشین میگن بهش میگن مای شارحه. این آقا تو ذهنتون داشته باشید، مای شارحه، یا بعدن بهش میگن مای شرح الاسم. لانها یسأل بها عن شرح معنی اللفظ، چون سوال پرسیده میشود به واسطه این ما، این لفظت و ما، از چی؟ از شرح معنای لفظ. این معنای لفظ اجمالا میدیم، حالا تشریحش کنیم. ول جواب انها یسمى شرح الاسم. جواب به این ما میشه چی؟ میشه شرح الاسم. بله، کتابی هست زندگی نامه آقا، اسمش رو گذاشتن شرح اسم. و به تعبیر آخر از تعریف الاسمی. به این میگیم تعریف اسمی. در مقابل چی شما بگید؟ شما بگید در مقابل تعریف لفظی. تعریف لفظی تعریف لغتنامه‌ای بود، تعریف اسمی یعنی تعریف حقیقیشه. ول اصل فی الجواب، آقا اصل در جواب به این سوال ما هو چیه؟ ایقع به جنس المعنا و فصله القریبین معن. اصل در جواب به سوال مای شرح الاسم اینه که جنس و فصل قریب شی رو کنار هم بذاری به عنوان جواب تحویل طرف بدی. لذا اگر کسی پرسید مل انسان، تعریف اصلی که اینجا میتونی ارائه بدی چیه؟ حیوان و ناطق. حیوان جنس غریب، ناطق فصل غریب. که اینالا اینو خواهیم خوند و پایین تو تعریف اقسام تعریف خواهیم خوند که چرا این بهترین تعریفه. و یسمى این مدل از تعریف چی بهش میگن؟ و یسمى الحد تام الاسمی. میگن حد تام، حد تام اسمی. حد دوستان یعنی محدوده اون معنا، به معنی تعریفه. تام یعنی اون محدودهی که به صورت تام حد و حقیقت شیء به شما میده. حالا بعدن اینجا در مقابل حد رسم هم داریم و مظفر اینجا اشاره میکنه. و یا صحه ای یجاب بالفصل وحده، میشه اصلا به تنهایی گفت آقا اگه کسی پرسید من انسان، بگی ناطق به تنهایی. چرا؟ شما بگید چون ناطق مساوی با انسانه دیگه، فصلشه مساوی باشه. اول او بالخاصت وحده های، اصلا یا با خاصت جواب بده، بگو زاهک. چرا؟ چون هم اگه بگی ناطق هم اگه بگی زاهک، انسان رو از سایر موجودات تمیز دادی، چون زاهک فقط مال انسانه، ناطق فقط مال انسان. لذا این جواب ها هم درستن. البته بعدا توضیح خواهیم داد که ارزش جواب حیوان ناطق از ناطق بالاتره، ارزش ناطق هم از زاهک بالاتره، خواهیم گفت چرا. او به احده ما منزمن الالجنس البعید، یا نه میتونید اصلا یا فصل رو یا خاصه رو به اضافه جنس بعید کنید. مثلا بگید چی؟ بگید آقا جوهر ناطق، جنس بعید یادتونه دیگه. یا بگید چی؟ بگید جوهر زاهک، بازم همین معنا رو میده، بازم تمیز رو به دست میارید. او بالخاصت منزمن الالجنس القریب، یا نمیتونید اینطوری تعریف کنی جنس قریب به اضافه خاصه، به جای فصل خاصه رو بیارید، حیوان زاهک. اینم یه نوع تعریف صحیحه. البته عرض کردم بعدا خواهیم گفت که این تعریف ارزشش کمتر از حیوان ناطق. بله کجا بودیم؟ بله. و تسمى هذه الاجوبه تارتن بالحد ناقص، این جواب ها رو گاهی بهش میگیم حد ناقص، حالا خواهیم گفت کدوماش حد ناقصه. و اخرى به رسم ناقص، بعضیشون رسم ناقصن. او تام، این او تام مال فقط رسم ناقص ها. چون حد تام ما که بالا گفتیم، حالا غیر حد تام چی داریم؟ یه حد ناقص داریم، یه رسم ناقص داریم و یه رسم تام. هر سه شو پایین خواهیم گفت که کدومی که از اینا به کدوم میخوره انشالله. ولکنها تو صفو جمیعا بالاسمی، کل اینها کدوم وصفو دارن؟ اسمی رو دارن، یعنی حد ناقص اسمی، رسم تام اسمی، رسم ناقص اسمی. ان شاء الله همشو خواهیم خوند. عرض کردم که رسم ناقص و رسم تام و اینها چیه. خب و سیعتی که تفصیل و حاضر اصطلاحات همشون انشاءالله خواهیم گفت. خب حالا ولو فرض ان المسئوله، اگه فرض کنیم که او کسی که ازش سوال پرسیدی ما هو الانسان، به تو چی جواب بده؟ عجاب خطعن بالجنس القریب وحده، در جواب فقط بگه حیوان به خطا. کما لو قال، یا مثلا مثال شجره، کما لو قال شجرتون، فی جواب چی؟ من نخله. کسی او پرسید آقا نخل چیه؟ این در جواب چی بگه؟ بگه شجرتون. تمام شد. همین. آقا شجره خوب، هزار تا درخت دیگه هم شجره. فان السائل لا يقنع بهذا الجواب، سائل با این سوال چی؟ قانع نمیشه با این جواب. و تتوجه نفسه الى السؤال عن مميزاتها عن غيرها، اینو بگی سائل میره سراغ مميزاتش. یعنی چی میپرسه؟ میگه فیقول ایتو شجره هی فی ذاتها، این در ذات خودش کدوم شجره است؟ حالا اگه سوال از ذاتیات بپرسه، گاهی میتونه سوال از خواص بپرسه، او ایتو شجرت هی فی خاصتها، این توی خصوصیاتش ولو خصوصیات ذاتیش نباشه کدوم شجره است؟ بهم خصوصیاتشو بگو، بهم ذاتیاتشو بگو. فیقع الجواب عن الاول بالفصل، آقا جواب از سوال اول که میگه ایتو شجرت هی فی ذاتها با چی باشه؟ با فصل باشه. این جنس رو گفتین، باید فصل رو بذاری بالفصل وحده. فیقول، این جواب ایو، تو شما اولش او پرسید، شما گفتی شجره، حالا او سوال میپرسه ایتو شجرتن، در جواب باید بگی چی؟ مثمرت و تمر، شجره ای که ثمرش خرماست. اگه بگیم که مثمرت و تمر فصل نخله ها بفرض. و ان ثانی، و تو جواب دوم که سوال از خواص میپرسه، با چی جواب بدیم؟ بالخاصه، فقط خاصه رو میگیم. فیقول ذات السعف مثلا، ذات و سعف، ذات و سعف این چی؟ سعف اون عمرم توضیح دادم خدمتون، اون قسمت خوشه های بزرگ نخل هست، خوشه های بزرگ نخل که اون به قول جنوبی ها تاره های خورما توشه، و اون خوشه های بزرگ نخل که برای اونم اصطلاح دارن، اون خوشه های که عرب بهش میگه سعف، اینا فقط مال نخله، جز خواص نخله، این شکل و شمایل میگیم ذات و سعف، اون درختی که ذات و سعف. و هازا هو موقع السؤال به کلمت ایو، ما رو خوندیم. حالا ایو کجا؟ آیه مضاف همون دیگه، مطلب و ما داریم، مطلب و ایو، یه مطلب و هل، یه مطلب و لم. ایو اینجاست، زمانی که سائل جنس قضیه رو میدونه، جنس اون شیء رو میدونه، یا شما جنس رو بهش گفتید، سوالش از خواص یا فصل اون شیء با ایو سوال میپرسه. جواب به چی باید بدیم؟ یا باید به فصل جواب بدیم یا به خاصه. و اذا حصل لك العلم بشرح المعنى تفزع نفسك الى، وقتی که علم برات حاصل شد به شرح معنا، یعنی معنا برات روشن شد، علم حاصل شد برات، چه کار میکنی؟ تفزع نفسك الى، نفست این بار خلاصه طلب میکنه و حرکت میکنه به سمت چی؟ مرحله سوم، الى المرحله الثالثه، میره سراغ مرحله سوم که چیه؟ و هي طلب و تصدیق به وجود شیء. محل سوم چی آقا؟ طلب تصدیق به وجود شی. خب میگه حالا فهمیدم اینا چیان، حالا هست یا نه؟ این میشه مطلب و حل. حلل فلانی موجودون، حلل نخلت و موجودتون، حلل انسان و موجودون. و هی طلب و تصدیق به وجود شی. محل سوم چیه؟ طلب تصدیق به وجود شی. فتسأل عنه، سوال میپرسی از این شی به حل، و تو سما حلل بسیطه، به این میگن حلیه بسیطه، حل بسیطه. آقا از الان یادتون باشه این یکی از کلمات بسیار بسیار پردوران تا آخر دوران تحصیلیتون، حل بسیطه، حل مرکبه، حل بسیطه، حل مرکبه. حل بسیطه چیه؟ یعنی اصل وجود شی، سوال از اصل وجود شی. حل مرکبه مرحله چهارم انشاءالله بهش میرسیم. حل بسیطه یعنی اصل وجودشه. فتقول هل وجود کذا، یعنی فلان چیز موجود شد، موجوده. او هل هو موجودون، آیا فلان چیز مثلا اون شجر یا درخت یا غول، آقا غول ملک، هل الملک موجودون، ملک موجوده یا نه. خب این هم مرحله سوم. آقای مظفر میفرماد گاهی افراد جای مرحله سه و دو رو عوض میکنن، یعنی بعد از اینکه تعریف لفظی رو فهمیدن، قبل از اینکه دنبال حقیقت شی بگردن دنبال وجودش میگردن، سوال از وجود میپرسن، وجودشون وجود اون شی براشون ثابت میشه، بعد میگن ما هو هذا الشی، بعد سوال از ما میپرسن. آقای مظفر میفرماد همون مای شارحه بود، اگر متأخر از حل بسیطه بشه منطقی بهش میگن مای حقیقیه. دوستان عین همونها، هیچ فرقی نکرده، هیچ فرقی نکرده، یعنی مای حقیقیه و مای شارحه پاسخی که ما تو هر دوش به فرد میدیم یه چیزه، فقط مای حقیقیه بعد از حل بسیطه است، مای شارحه قبل از حل بسیطه است. ببینید ما الحقیقیه تنبیهون انها تین المرحلتین، یعنی از ثانیه و ثالثه مرحله مای شارحه و حل بسیطه، تتعاقبان فی التقدم و التأخر، متعاقب میشن در تقدم و تأخر. این چی؟ فقط تتقدم و ثانیت و علا حسب ما رتبناهما، گاهی اون دومی مقدم میشه بر اساس همین ترتیبی که ما دادیم، ما هم دومی مقدم کردیم. و هو ترتیب اولوی یقتضیه طبع، ایشون میگه طبع انسان و طبیعت هم اینو اقتضا میکنه، اول بفهم کامل اون شی چیه بعد بره دنبال حقیقت وجودش. وقت تتقدم و ثالثه، گاهی هم سوال از سومی مقدم میشه، آدم اول میفهمه که هست بعد میره سراغ ماهش و اینکه چیست. و ذالک عندما یکون السائل من اول الامر عالما بوجودش، میدونه این شی چیه. آقا تا پرسید غزنفر بهش گفتن اسد، گفت اسد که میدونم هست، دیدم میشه اصلا، اصلا من تو باغ وحش کار میکنم، 10 تا اسد در روز میبینم. خب سوالم اینه که حقیقت این حیوان چیه. و ذالک عندما یکون السائل من اول الامر عالما بوجود شیء المسئول عنه، از روز از اول میدونست که آقا این شیئی که داره ازش سوال میپرسه چیه، علم داشت. یا قبل از این که بخواد سوال از ما بپرسه علم به وجود اون شیء براش محقق شد. او انه علی خلاف طبع، همین که ایشون میفرماد قدم از سوال عن وجوده فاجیبه، یا بر خلاف حالت طبیعی سوالات انسان اول از وجود اون شیء پرسید، دقت کرد، بعد رفت سراغ ماهیت و حقیقت اون شیء. و هین اذن اذا کان عالما به وجود شیء قبل العلم به تفصیل ما اجمله اللفظ، در این صورت اگر عالم باشه به وجود اون شیء قبل العلم به تفصیل ما اجمله اللفظ، این بالای این علم بنویسید مای شارحه، یعنی علم به حقیقت شیء، قبل از این که علم به تفصیل ما اجمله اللفظ، تفصیل اون چیزی پیدا بکنه که لفظ او رو مجملا افاده میکرد، قبل العلم تفصیل ما اجمله اللفظ و دال علی، قبل از اینکه علم پیدا بکنه به تفصیل ما اجمله اللفظ، اون تفصیل اون معنای مجملی که لفظ دال بر آن بود، ثم، یعنی اول فهمید که هست، بعد حالا میخواد بپرسه ماهو و حقیقت شو بپرسه، ثم، یعنی بعد از اینکه فهمید هست، ثم سأل عنه به ما، بعد سوال پرسید که این چیه. فإنما هذه، این ماه تسمى الحقیقیه، به این ما میگن مای حقیقیه. و آقا جواب آنها، ول جواب ان این ما، جواب آنها نفس الجواب ان ما شارحه، عین جواب از ما شارحه، هیچ فرقی نمیکنه، بلا فرق بینهما، هیچ فرقی در جواب بین ما شارحه و ما حقیقیه نیست، الا من جهت تقدم شارحه علی العلم بوجوده و تأخر الحقیقیه عن، فرقشون فقط اینه که مای شارحه مقدم بر علم به وجوده، مای حقیقیه متأخر از علم به وجوده. خب حالا چرا اسمش گذاشتیم مای حقیقیه؟ و انما سمیت حقیقیتا لان السؤال بها عن الحقیقه ثابته. آقا چرا اسمش گذاشتیم مای حقیقیه؟ چون داریم توش از چیزی سوال میپرسیم که حقیقت ثابت مشخص داره، مفروضه که حقیقتش ثابته. و الحقیقه به اصطلاح المناطقه هی الماهیت الموجوده، حقیقت منطقیون به ماهیت موجوده میگن حقیقت، لذا مای حقیقی یعنی سؤال از اون ماهیت موجوده. ول جواب آنها یسمو تعریفا حقیقی، یا به این میگن تعریف حقیقی. و هو نفسه الذی کان یسمو تعریفا اسمی، این جوابه همونیه که قبلا بهش میگفتیم تعریف اسمی، هیچ فرقی نمیکنه، اونجا هم حیوان و ناطق، اینجا هم حیوان. دوستان پس جهت ساختی و شاکله ای هیچ فرقی بین اینها نمیکنه جز تقدم و تأخر نسبت به علم به وجود. الذي كان يسمى تعريفا اسميا قبل العلم بالوجود. ولذا قالوا، به چی گفتن؟ الحدودو، لذا منطقیون چی گفتن؟ الحدودو قبل الحليات البسيطه حدود اسميه حدود یعنی تعریف ها قبل از حلیات بسیطه حدود اسمی هن و هیه به اعیانه ها خود همین حدود بعد الحلیات یعنی بعد از حلیات بسیطه تنقلب حدودن حقیقیتن بعدش میشه حدود حقیقی لذا فرقی با هم ندارن. کنار این بنویسید که این فقیر حقیر سراپا تقصیر گفت انشاءالله روزی که بخواید فلسفه بخوانید خواهید دید که در فلسفه مشا به شدت تفاوت وجود داره بین مای حقیقیه و مای شارحه. البته تفاوتش در این مدل تعریف نیست، در یه چیز دیگه است که الان کاری بهش ندارم. اینو بدونید نزد مشا مای حقیقی غیر از مای شارح هست و ملا صدر رو بر همین اساس همین تفاوت مهم برهان اصالت وجودش رو برپا میکنه که انشاءالله رزقتون بشه بخونید. مرحله رابعه و خامسه رو انشاءالله جلسه بعد بهش میرسیم. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.